أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت اثبات طهارت علیهم السلام تشریف آوردن. امیدواریم با عنایات خودمون بزرگواران این لحظات دقایقی که به یاد و محبت اونها با هم مینشینیم و سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به آرمان های بلند اهل بیت در رابطه با دوستانشون نصیب همه ما بشن ان شاء الله. خب یه صلوات بفرستید بریم سلام است. اللهم صل على محمد و آل محمد. وقتی حضرت رضا علیه السلام وارد نیشابور شدند، علما و شخصیت‌های سرشناس هر یک از حضرت تقاضا کردند مهمان آنها شوند و به خانه آنها تشریف ببرند. حضرت فرمودند من افسار شتر را رها می‌کنم، در هر منزلی که شتر زانو زد و نشست من به آنجا می‌روم. خب این کاری بود که پیغمبر اکرم هم ظاهراً در داستان هجرت به مدینه انجام دادن، چون مردم مدینه همه مشتاق بودن که پیغمبر میهمان اونها بشن و پیغمبر فرمودن نه، شتر رو رها میکنیم، هر جا زانو زد همونجا فوت میاد. امام رضا علیه السلام هم همین کار رو کردن، به خاطر اینکه اگر دعوت هر کی رو میپذیرفتن اون خوشحال میشد، ولی دیگران رنجیده خاطر میشدن که امام رضا مثلا دعوت ما رو قبول نکردن، دعوت فلانی را قبول کردن، مکدر میشد خاطرش، رنجیده میشد. ولی با این کاری که کردن دیگه رنجشی باقی نمیموند، یعنی شطور هر جا فرود میامد و زانو میزن حضرت اونجا پیاده میشدن و دیگه داستانی نبود که حضرت به کسی بیمهری کرده بشه. یک پیرزن فقیر وقتی این را شنید به خود گفت شاید شطور حضرت جلوی خانه من زانو و حضرت به خانه من تشریف بیاورند. لذا خانهش را آب و جارو کرد و سماورش را آتش کرد و به انتظار نشست. این خیلی مهمه که انسان علی‌رغم اینکه خودش رو فقیر و تهی‌دست می‌بینه تو درگاه الهی، مثل یه پیرزن فقیر، نه زور و قوه‌ای داره، نه تشخص و اسم و عنوانی داره، نه پایگاه و جایگاه اجتماعی داره، هیچی نداره، دستش خالی خالی، دست خالی خالی. وقتی اینجوریه مایوس نشه، امید داشته باشه، نگه بابا امام زمان کجا و من آلوده، من خراب، منی که خالی دستم از هر عمل صالحی، از هر کمالات معنوی، امام زمان کجا اومد، خدا کجا اومد، پیغمبر کجا اومد، امیرالمومنین کجا اومد. مایوس نشه، امید داشته باشه، یه شایدی بگه که شاید اومدن. و وقتی به خودش بگه شاید اومدن چیکار میکنه؟ تا میشه خونه دل خودش آب و جارو میکنه، میگه حالا که امشب قرار خدا بیاد مهمون خونه دل من بشه، پیغمبر خدا، امیر مؤمنان، فاطمه زهرا، ائمه خدا صلوات الله علیه مجمعین، یه وقتی دی شطرشون زانو زد در خونه دل من و اومدن مهمون شدن. خب حالا که چنین چیزی ممکنه، یه خونه ها رو یه آب و جارویی بکنم دیگه، خونه رو آب و جارو بکنم. گفت آینه شو جمال پری طبعتان تر، جاروب زن به خانه و پس میه یا آبجاروی بکنم، ولو خونم محقره، خونه دل من کجا بود، مقام بلند اهل بیت عصمت و طهارت کجا؟ این خونه محقر تاریک دلم رو پشم یه آب و جارویی بکنم. در حد این که در واقع اظهار تمایله، کاری از دست ما بر نمیاد. گفتم براتون تزکیه نمیتونیم بکنیم خودمون رو. فمولات و زکو و انفسکو، با تقلای خودتون تزکیه نمیتونیم بکنیم. ولی الله یزکی من یشکو، خدا هر کی رو بخواد پاکش بکنه. اما ما برای اینکه به خدا نشون بدیم خدایا دوست داریم خونه دلمون تمیز باشه، تمیز باشه، آلوده نباشه، دوست داریم خونه دلمون آماده ورود شما باشه، ما میشیم یه جارویی میزنیم دیگه، تقلایی میکنیم. خدا رحمت کنه آقای دلابر رضوان الله تعالی، ایشون میفهمه که من پسر بچه کوچولی بودم، نه حالا چند ساله، مثلا 5 6 ساله این حرفا، مادرم تو خونه جارو میکرد. خب من به اصرار جارو رو از مادرم میگرفتم، گفتم بده من جارو کن. بعد جارو رو مادرم که میداد به من یه خود آشغالا رو از این من میزدم به این طرف، بعد دوباره با جارو از این من میزدم به اون طرف. جارو کردم بلد نبودم که، فقط نشون میدادم که دوست دارم مثلا به مادرم کمک کنم و جارو کنم. بعدم مادرم دوباره جارو رو میگرفت از من و خودش جارو میکرد. حالا داستان اینه، ما یه خود آشغالا رو میزنیم این طرف، یه خود میزنیم اون طرف، خیلی کاری دستمون بر نمیاد. دقت میکنیم، ولی همین کاری که داریم میکنیم، یعنی داریم به خدا میگیم، به اهل بیت میگیم دوست داریم تمیز باشیم، دوست داریم پاک باشیم، دوست داریم خونه دلمون پاک باشه برای شما که مطهرین، که قرآن فرمود لا یمسه الا المطهرون دیگه. شما مطهرین، مطهران هم فقط میتونن با شما تماس بگیرن. ما دوست داریم تمیز باشیم، مطهر باشیم، یه تقلایی میکنیم، ولی این تقلایی ما را به جایی نمیبره ها. خود اونان که میان بعد جارو رو از دستمون میگیرن، میگن نمیخواد شما جارو کنید، بذار خودم میکنم. ها خودشون میان دل ما رو پاک میکنن، خودشون میان پاک میکنن. ولی خب این تقلاها رو بکنیم، ببینیم پیرزن چقدر قشنگ، نگو خونم خرابه، خونم نمیدونم قدیمیه، خونم تنگ و تاریخه، اسائل خونم کهنه است، نمیدونم شکسته است، فلانه. امام رضا کجا با خونه ما؟ نه با خونه ما، میگه ممکنه بیم. خب اگه اینجوری بود، مایوس بود، ول میکرد. اما چون همین امید رو داشت، رو محبتی که داشت، رو محبت محرکه بود، رو محبتی که داشت، پاشد این خونه هر رو چارت جارو زد، سماورارم روشن کرد و که جوش بیاد و یه چایی دم کنه. حضرت یه وقتی دی اومدن دید. خب اینجوری شو شطر حضرت جلوی خانه همین پیر زن زانو زد و حضرت مهمان او شدن. یعنی اینجوریه، اتفاقا شطر میاد جلو خونه های شکسته زانو میزن. خب بازار خودفروشی از آن جای دیگر هست، دل شکسته رو اینجا میخرد، تو این دستگاه همون شکسته ها رو میخرد، همون خرابا و کهنه ها رو میخرد، همون چیزایی که دور انداختنی آدم ممکنه بدونه، اونا رو میخرد. باز یادم افتاد، خدا رحمتش کنه، نمیدونم این داستان رو گفتم براتون یا نه. یه سفر خدمت حاجی دولابی مشرف بودیم مکه، یه رفیقی هم داشتیم، او البته با ما نیامده بود، مرحوم شد. او هم اصفهانی بود و خیلی بزرگ بود، آدم باسوادی بود، سخنران مهندس هم دارمش. ایشون هم از طریق کاروان دیگری اومده بود با چند تا از رفقای دیگه، من تا اونجا به هم رسیدیم. یه بار نشسته بودیم خدمت حاج آقا تو کاروان، این رفیق اصفهانی ما با حاج آقا عرض کرد که حاج آقا ما تو اصفهان جنس ها رو که مغازه دارا میفروشن خب جدا کردنیه، خب خریدارم که میاد اون میوه های درشتر و آبدارتر و رسیدتر و اینا رو میخرد، معمولا اون لهیده ها میمونه آخر شب رو دست اون مغازه دار. گفت یه مغازه داری آرزو میکرد، گفت خدایا یه مشتری بفرست، حالا تعبیر اصفهانیشم اگه درست یادم مونده باشه، چون مال خیلی ساله پیشه، مال سالهای خیلی سالانه، سال 66 بود. بله. همون سالی که زدن حاجی هارم کشتن کمک. خب این مغازه داره با خدا داشت راز و نیاز میکرد. میگم خدا یه مشتری بفرست که از دم پسا بس که اسپانیا میگن، من اصطلاحات اسپانیا رو خیلی بلد نیستم. یعنی از دم خلاصه جدا نکنه، از دم بخره. همه جنس ها، لهیده ها، نمیدونم ریزا، درشت ها، همه رو با هم یه جا بخره. بعد میگفت که خلاصه دعای منم تو مسجد الحرام این بود، خدایا بیا از دم همه رو بخر. ها؟ یه حاجیه که اومدن همه رو از دم بخر. خب دونه درشت ها اولیاء تو هستن، آدم خیلی بزرگ هستن. ما لهیده ها و نمیدونم گندیده ها و لکدارا و اینا هم هستیم، خدایا از دم همه رو بخر. خب اینه که گفت خدا رحمت کنه. حاج آقا برگشتن گفتن نه خدا این کار رو نمی کنه. بهش تعجب کرد، گفت چطور؟ گفتن نه، خدا میدونی چی کار میکنه، خدا میاد فقط لهیده ها رو جدا میکنه، میخواه فقط لهیده ها رو میخواه، فقط لکدارا رو میخواه، اونایی که شکستن، اونایی که خودشونو آلوده میدونن، اونایی که خودشونو دست خالی میدونن، اونایی که برای خودشون جایگاهی قائل نیستن، هیچی نداره. میگن فقیر خسته به درگاهت آمدن، رحمیم که جز ولای تو هم نیست هیچ دست هست. اونایی که دست خالی هن اونا رو میخرن تو این دست کن، اونایی که خودشون رو به هیچ نمیشمورن اونا رو میخرن. ببینید چطور اومد کجا زانو زد، چطور اومد در خونه این پیر زن زانو زد. او علما و اون نمیدونم اعیان و اشراف، خونه های مجلل، نمیدونم فلان، نرف شطور اونجا، شطور اهل بیت در این خونه ها زانو میزن. دقت کردید؟ قربان این شاگرد که از هزارها یقین بهتر. همین احتمالی که داد گفت شاید، شاید، شاید بیاد، اما از هزار تا یقین محکم تره. راش انداخت دیگه، گفت شاید. را افتاد خونه ها رو آماده کرد. بعدم دیدی چی شد دیگه، جواب این شاید چی شد. آدم یه شب نشسته تو خونه تنهایی خلوت، حالا خدا جور کرده خوابش نمیبره، شب بعد خواب شده چه جوری، بالاخره یه گوشه خلوت دیگه شاید رو دیدی. امیرالمومنین امشب اومدن سوی خلوت تنهایی، نگه من آلوده، من کسی نمیدانم، مولا میرن خونه عرفا، خونه اینه مولا بزرگان، خونه اینه نه، بگه شاید، این احتمالو بده که ممکنه اومد. وقت پیشینه ببینه چی میشه، ببینه چی میشه. این شاید مال محبت هست. محبت چیست که شایدش از یقین بهتر، شایدش از یقین بهتر. تدین و تقدس اولیه که توأم با تدبیر و تکلف و تصنع است، پس از پدید آمدن محبت در شخص از بین می رود. بارها عرض کردیم اول مسیر عبد تقلا می کنه، عبادات رو انجام می ده، احکام دین رو انجام می ده، مراعات می کنه فرائض دینی رو، از اونچه که خدا نهی کرده با زور خلاصه خودش رو باز می داره، فشار داره، تقلا داره، تصنع داره، ممکنه فلان چیزی که نهی شده دلش هم پر بزنه برای اون چیز، ولی دست و پاشو به سور خودش کنترل میکنه که اون کار رو نکنه. اول در واقع تکلفه، اول تصنع، با تقلا، با سختی، با فشار در واقع خودش رو سعی میکنه عامل به احکام دین قرار بده. به این میگن تعبد، به این میگن تقدس. تقدس یعنی با تقلا خود رو پاک نگه داشتن و قدسیت در خود ایجاد کردن، طهارت در خود ایجاد کردن. تعبد یعنی با تقلا خود رو به بندگی زدن با زحمت. تدین یعنی با تقلا خود رو دیندار نگه داشتن. اول راه اینجوریه. ولی خب وقتی که آدم این رفتارها رو انجام داد، گفتیم دیگه این رفتارها اصلش، یعنی این احکام دین اصلش ظهور عشق و محبت الهی بود که در قلب رسول الله، پیغمبر عاشق خدا، اون احساس عاشقانش ظهور کرد در پیکرش به صورت نماز، به صورت طواف کعبه، به صورت نمیدونم از کاری که به زبانش جاری شد. پس این رفتارها رفتارهای عاشقانه، گفتیم اینو بارها. این رفتارهای عاشقانه رو که آدم تکرار کنه، یعنی ادای عاشقا رو آدم در بیاره، ادای عاشقا رو که در بیاره، کم کم طبق اصل وراثت در واقع روحیه متناسب با این رفتارها در درونش ایجاد میشه. یعنی اون عشقه میاد تو دلش، عشق خدا میاد. با ادای عاشقا رو در آوردن کم کم عشق، چون میدونید واقعا حرف زدن، رفتار کردن خیلی تأثیر داره تو روحیه. شما یه روز چهار تا جمله مثبت میگی، میبینی روحیت شاد شد، سرزنده شده. یه روز چهار تا جمله منفی میگی، میبینی روحیت گرفته شد، کسل شدی، افسرده شدی. خیلی ظاهر ما خیلی تو درونمون اثر است. تمام این عبادات و اذکار و همه اینا مال این تأثیر ظاهر در درون. الله خدا که احتیاجی نداره به عبادت و طاعت. خب وقتی که حالا این عشق در درون ایجاد شد، عشق در درون ایجاد شد، حالا این عشق سرایت میکنه به بیرون به صورت چنین رفتارهایی، دو اصل وراثت و سرایت که تو کتاب سر حق اینو توضیح دادم، سرایت میکنه به بیرون به صورت همین رفتارها، به صورت نماز روزه. منتها فرق نماز روزه اولی با نماز روزه دومی چیه؟ نماز روزه اولی رو با تقلا و با زحمت من به خودم تحمیل میکردم، خودم رو وادار میکردم که این کار رو انجام بدم. اما نماز روزه دومی چیه؟ خود به خود از وجودم سر میزنه، دیگه هیچ تقلایی توش نیست، دیگه هیچ تصنعی توش نیست، هیچ تکلفی توش نیست. لذا تدین میره دیگه، تقدس میره. تقدس اون تقلا بود برای قدسیت، تدین اون تقلا بود برای دیانت، تعبد اون تقلا بود برای عبادت. اینا میرن همشون. عقل حرف از کفر و ایمان میزنن، عشق بیخ کفر و ایمان میکنن. چون کفر و ایمان اولیهی که ما میشناسیم اون آدمیست که انکار میکنه و اون آدمیست که با تقلا خودشو وادار میکنه. هر دو اینا از بین میرن. عشق که اومد دقیق کردیم، همون انکاره میره، هم این طرف این تقلاه میره که به زور خودشو به دین بچسبونه، به زور خودشو به عبادت بچسبونه، اینم میره. بیخ کفر و ایمان رو میکنه عشق. ولایت که وارد شود دین از بین میرود، که گفتیم ولایت هم ظهور محبت دیگه، محبت که ظاهر شد میش میگن ولایت. ولایت که وارد بشه دین از بین میره. دین یعنی چی؟ دین یعنی همون تقلاها، دین یعنی همون به زور خود رو چسبوندن، همون مقدس مآبانه رفتار کردن، همون تقلاها دیگه، گفتم تقلا و تکلم، اون از بین میره دیگه. یعنی خود به خود دیگه، نه چون بهش دستور دادن اینجوری رفتار میکنه، اصلا رفتار طبیعی خودش اینه. نه چون گفتن لقمه حروم خوردن نمیدونم عذاب داره، چوب داره، غضب خدا داره، فلانه، نمیخوره به زور، دلش هم هوا کرده، خیلی هم اشتهاش تحریک شده که اینو بخوره، دلش هم میخواد بخوره اما به زور خودش رو کنترل میکنه نمیخوره. اینجوری نیستی که، نه تن لقمه حرامو که میبینه اصلا نفرت از همه وجودش میباره براش، مثلا متنفر از خوردن این همچه چیز. یعنی دیگه تدین نیست، تقدس نیست، تشرع نیست. دقت میکنی؟ اینا میره. این دیگه حالت طبیعی خودش توی چارچوبی قرارش ندادن، بلکه به طور عادی خودش رفتارهای خودش همین میشه دیگه. هرچه محبت زیادتر میشود عمل کمتر میشود. اینا جمله های نسبتاً پیچیده این بحث محبته که ممکنه اشتباه هم فهمیده بشه بعضاً. حالا با این توضیحاتی که میدیم انشالله تا حدودی فهم درستش زمینش فراهم میشه. هرچه محبت زیادتر میشود عمل کمتر میشود. نیت المؤمنه خیر من عمله. نیت مؤمن از عملش بهتر است. مؤمن با نیت شریک همه کارهای خیر است. من رضی به فعل قومن فهو منه. هر کس به کار گروهی راضی باشد از همانها می باشد. خب ببینید، دو جور عمل زیاد داریم. یه جور این که یه کسی زور می زنه که مثلا تعداد رکعات بیشتری نماز. خب اینه که قبلا هم عرض کردیم خدمتتون، اون چیزی که ارزش میده حجم عبادت و عمل نیست، عیار عبادت و عمل. هر چی کیفیت عبادت و عمل بالاتر باشه او ارزش منداره. لذا یه تون آهن ممکنه قیمتش به اندازه چند گرم طلا نباشه. حجم و وزن خیلی مهم نیست، در واقع اون جنس عمل مهمه، عیار عمل. رضا فرمود خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، نفرمود اکثر و عملا. فرمود موت و حیات رو خلق کرد خدای متعال برای اینکه ببینه کدوم یکی از شما عملتون نیکوتره، نگو عملتون بیشتره. حجم زیاد عمل خیلی مهم نیست، کیفیت عمل مهمه. این عمل چقدر مبتنی بر معرفته، این عمل چقدر برخواسته از عشق و محبته. هرچی عیار عمل بالاتر قیمتش بالاتر. لذا هرچی محبت زیادتر میشه عیار عمل میره بالا، عیار عمل میره بالا. لذا دیگه این اونجوری که یه بند مثلا مشغول عبادت باشه بدون اینکه بدون چی کار داره میکنه، بدون فهم، بدون اینکه اسرارشو بدونه، بدون اینکه حال قشنگی توش داشته باشه، بدون اینکه معرفتی توش باشه، بدون اینکه محبتی توش باشه، دیگه اینجوری نیست. این دو رکعت نمازش به اندازه هزاران رکعت نماز دیگران می‌ارزد. دقت کردیم؟ لذا اونجوری هول نمیزنه که این عمل بیشتر انجام بده، بلکه مراقبه که عمل با کیفیت انجام بده. این به یه معنا که هرچه محبت زیادتر میشه عمل کمتر میشه، یکی از معانیش اینه. معنای دومش هم اینه که فرد دیگه خودش رو صاحب اون عمل نمیبینه، خودش رو صاحب عمل نمیبینه. عمل زیاد ازش سر میزنه اما خودش رو عامل نمیبینه، دیگه خودش محو میشه. چون محبت که آمد و به مرحله عشق رسید که والذین آمنوا اشد حبا لله، که همون تعبیر عشق میکنیم ازش، محبت که به عشق سر در آورد، عشق عاشق رو فانی میکنه و عاشق که فانی شد دیگه عاشق خودش رو نمیبینه. عمل ازش سر میزنه اما خودش رو عامل اون عمل نمیدونه. این نکته ظریف رو دقت کنید، نکته مهمیه. این بحث ریا که هست، این همه نهی شده، نکوهش شده. ریا، ریا یعنی چی؟ ریا یعنی این که عمل خودمون رو عمل خوبی که انجام دادیم به دیگران نشون بدیم. ها؟ سمعه یعنی چی؟ سمعه یعنی این که عمل خوبی که انجام دادیم به گوش دیگران برسونیم، به سمع دیگران برسونیم. ریا و سمعه خیلی نکوهش شده ازش، در حد شرک تعبیر شده ازش، شرک خفی. خب حالا فرد کی ریا میکنه؟ این نکته ظریفش اینجا، کی ریا میکنه؟ وقتی که خودش عمل خودش رو ببینه و خودش رو عامل ببینه. دقت میکنی؟ وقتی من دیدم که عجب کار خوبی انجام دادم، ها ماشاءالله به من، بعد میبرم به دیگرانم نشون میدم، میگم ببین من عمل خوبم. اما اگر خود آدم کار خودشو نبینه دیگه به دیگری هم نمیگه که فلانی من مثلا رفتم فلان نمازو خوندم و فلانی من رفتم فلان انفاقو کردم و این چرا به زبون میاره؟ چرا به زبون میاره؟ مال این که خودش رو فاعل دیده توی نعمت. اگه خودت رو فاعل نبینی دیگه اصلا خودت هم نمیبینی که خودت این کار رو کردی. میگه خدا که خدا با دستای من این انفاق رو به این آدم فقیر کرد. به من چه؟ پول که مال خدا، دست که مال خدا، دهندم که خدا، به من چه؟ من چی کارم که ذوق زده بشم بعدم فکر کنم به دیگرانم نشون بدم که دیگرانم مثلا بدونن که من یه همچی کاری کردم. خودش رو فاعل نمیبینه. حالا کسی که خودش رو فاعل ندید کوهی از عملم انجام بده، خودش رو دست خالی میبینه، میگه به من چه؟ من نکردم. خدا با زبان من حمد خودش رو کرد، به من چه؟ من چی کاره بودم این بسن؟ این زبان منم که مخلوق خدا بود، مال خدا بود. خدا با زبان من تسبیح خودش رو کرد، به من چه ربطی داره؟ چرا من به حساب خودم بنویسم این عمل رو بعد که تازه بخوام به روح دیگرانم بکشم؟ دقت کردین؟ خودش رو فاعل در فعل عبادی خودش نمیبینه، لذا هیچی عمل دیگه تو نامه خودش نمیبینه. احساس میکنه اصلا عمل ندارم من، با اینکه پر عملتر از همه اصلا، اما نگاهش که میکنی میگه هیچی عمل. راستم میگه، میگه من هیچی ندارم، نه نماز دارم، نه روزه دارم، نه حج دارم، نه جهاد دارم، هیچی ندارم. داستان سلمان رو که عرض کردم براتون، اون دو بیتی که نقل شده امیرالمومنین روی کفن یا خاک قبر سلمان نوشته، که وفدت علی الکریمه به غیر ذات من الحسنات و القلب السلیم، من وارد شدم به خدای کریم در حالی که هیچ زاد و راهله و توشه‌ای با خودم همراه ندارم، نه حسنه‌ای دارم با خودم ببرم پیش خدا، نه قلب سلیمی دارم. در حالی که دیگه از سلمان فارسی کی حسنه بیشتر داره؟ کی به اندازه سلمان نماز خونده؟ کی جهاد کرده در رکاب رسول الله؟ کی نمیدونم قدم برداشته در راه دین؟ قلب سلیم تر از قلب سلمان پیدا کن تو اطرافیان پیغمبر. اما در این حال امیرالمومنین هم که دروغ نمیگه، در راست میگه. یعنی چی؟ یعنی سلمان این اعمال رو تو حساب خودش ننوشته، میگه این قلب سلیم و خدا سلیم کرده، به من چی؟ مال من نیست که ببرم پیش خدا، توشه من نیست که بردارم ببرم به خدا نشون بدم بگم خدا یا بیا ببین من قلب سلیم درست کردم برای خدا، من نکردم، خودش کرد. این حسناتی که من انجام دادم در طول عمرم به من چه؟ بدنم که مال خدا بود، نیرویی که داشتم مال خدا بود، فهمی که داشتم مال خدا بود، توفیقی که داد این کار رو انجام بدم مال خدا بود، کجای این مال من بود که تو حساب خودم بنویسم که بعد به خدا بخوام عرضه کنم؟ لذا من سلمان فارسی دست خالی، دست خالی دارم نمیشه. ببینید، پس این که عمل کم میشه، یعنی این معنای دومش هم اینه، یعنی دیگه اصلا عملی برای خودش نمیشه، عملی برای خودش. حالا معانی دیگه هم داره. یه معنی دیگه اینه که عملاشو کوچیک میبینه، یعنی میگه خدا کجا؟ این نمازی که من خوندم آخه این چیه؟ باعث شرمساریه، این چیه من خوندم؟ ولو هزار رکعت نماز خوندم، حق خدای متعال کجا؟ این عبادت من کجا؟ ما عبدناش حق عبادت، باعث خجالته نه باعث سرفراز. این نمازی که من خوندم، این روزه که به جا بودم، ببینید کوچیک میشه عمل در نظرش. دقت کردیم؟ این که عمل کم میشه، نه این که دیگه، ببین ما داریم که امیرالمومنین پاشو از این رکاب سوار اسب بود حضرت، پاشو از رکاب در می آورد، این پاشو از رو اسب که می اومد پایین میذاشت زمین، یک دور ختم قرآن میکرد. حالا این چجوری ممکنه تو این زمان کوتاه این کار؟ این ممکنه، شدنیه، یعنی با تیل لسان این کار شدنیه. اشاره کردم شاید قبلا برات، همونطور که تیل عرض داریم توی یه چشم هم زدن شما منتقل میشی به اون بره کاری زمین، تیل لسان هم داریم. یعنی زمان اونجا فشرده میشه، زمان روحی اونجا میاد که توی یه ثانیه 300 هزار کیلومتر میشه راه رفت، اون زمان میاد و اونجا دیگه راحت میشه دیگه ختم قرآن اونجوری کرد. دقت کردی؟ حجم عمل تو اولیاء خدا زیاد بوده، منتها عملشون رو نمیدیدن، عملشون رو کوچیک میدیدن، قابل عرضه نمیدیدن، اصلا قابل توجه نمیدیدن، قابل ذکر نمیدیدن. اینا معانی متعدد این عبارات. نه اینکه بگیم خب آقا خدای نکرده، حالا الحمدلله تو جمع دوستان ما که یقین دارم نیست، انشالله هیچ جای دیگه هم نباشه که آدم سوء استفاده چی باشه از این عبارت ها. یاره دیگه ما اهل محبت شدیم دیگه نماز نمی کنیم. چرا؟ چون گفتن دیگه هر قد محبت بیشتر بشه عمل کم میشه دیگه، پس ما دیگه نماز نخونیم، روزه نگیریم، طاعت به جا نیاریم. نمیشه سوء استفاده، نمیشه خیانت. ببینید وقتی یه بزرگی در یه گنجی رو باز کرد شما را امین خودتش دونست، خیلی بده که آدم خدای نکرده سوء استفاده بخواد بکنه. تو را امین قرار داد، در گنج رو باز کرد در روی تو، وقتی به فکر دلگی و سوء استفاده خیلی بده. خدا نکنه کسی اینجوری باشه، انشالله نیست. خب نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتره. چرا؟ چون علت از معلول مهمتره دیگه، علت از معلول مهمتره. علت نیت، معلول عمله. علت انگیزه است، معلول رفتاره. دقت کردین؟ لذا نیت المؤمن خیر من عمله، ارزش نیت بیشتر از خود عمله، چون این معلول اون علت. میدونید ملاک ارزش شابی اعمال هم نیات دیگه، انما الاعمال به نیات و انما لكل امرئ ما نوى. معیار ارزش شابی اعمال نیته و به هر کسی هم پاداش نیتش داده میشه. خب ببینید در فعل و عمل آدم یک کار رو میتونه در زمان واحد مشغول باشه، اما در نیت میتونه در آن واحد شریک همه کارهای خیر بشه. ببینید شما الان یه کار میتونستید بکنید و اون که بیایید مثلا توی مجلس بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، درست؟ الان که تو این جلسه هستی دیگه مشغول کارهای خیر دیگه نیستید، مشغول کمک به ایتام و فقرا نیستید، مشغول نمیدونم دستگیری از ضعفا نیستید، مشغول نمیدونم طواف کعبه نیستید، مشغول نمیدونم زیارت مرقد ائمه نیستید، مشغول نماز خوندن نیستید، مشغول ذکر گفتن نیستید، مشغول خیلی کارهای دیگه نیستید. در فعل، در فعل آدم میشه از یک کار رو نمیتونه در زمان واحد مشغول باشه، اما در نیت در آن واحد میتونه شریک همه باشه، همه کارهای خیر. یعنی همین که آدم دوست داشته باشه همه کارهای خیری که الان همه مردم زمین دارن انجام میدن. و همین الان که اینجا نشستیم یه عده دور کعبه دارن طواف میکنن، ما دوست نداریم؟ دوست داریم. همین نیت ما رو شریک عمل اونها میکنه. یه عده دارن مثلا تو مسجد النبی مرقد مطهر پیغمبر اکرم رو زیارت میکنه، ما دوست نداریم. یه عده تو نجف دارن قبر امیرالمومنین رو زیارت میکنه. یه عده توی کربلا دارن مرقد مطهر ابوالعبدالله حسین علیه السلام رو زیارت میکنه. یه عده دارن همین الان دیگه شب سال نو دارن نمیدونم ارزاق تهیه میکنن، لوازم زندگی تهیه میکنن، ببرن در خونه فقرا بدن. هر کسی مشغول یه کار خیریه دیگه، چون آدم دوست داره اونا را. همین که دوست داره و آرزو داره که ای کاش میشد منم الان مشغول اون کار باشم، همین دوست داشتن و آرزو داشتن او رو شریک اون کارهای خیر میکنه. لذا در عام واحد در همه اون کارهای خیر شریکه. چرا؟ چون روایت هم نقل شد که ارازی به فعل اومن فهوه من هم یا که داخل فیه، هر دو تعبیر تو روایات. کسی که به کار یک گروهی راضی باشه، خوشحال باشه، خرسند باشه، این مثل اوناست، در جمع اونها به شما
میشه. میشه بعضی از ما خب در مرحله تقلا میمونیم، این الورت میتلاش میکنیم از مرحله این جلوتر نمیریم، هیچ کارش در کجا
انشالله جلو میریم. حالا شاید یا ما خیلی شتاب داریم که زودتر بریم جلو، یا اینکه به هر حال ظرف وجودی ما یه جوریست که زمان بیشتری اقتضا میکنه که آماده بشه برای اون حال. بلا نه، یقینا جلو داره میره فرد. یعنی مؤمن محال دو روزش یکسان باشه، محال مؤمن ممکنه خودمون نبینیم و متوجه نشیم رشدی که داریم میکنیم رو، ولی محال مؤمن دو روزش یکسان باشه، حتما امروزش از دیروزش بهتره مؤمن. منتها خب حالا ممکنه هنوز نشونمون ندادن، متوجه نشدیم، ندیدیم، ولی یقینا اگه یه خود بشینیم حواسمون رو جمع کنیم، مقایسه کنیم خودمون رو با گذشتمون، میفهمیم که تغییر کرد. منتها ما خودمون رو با یه ایدئالای بالاتر مقایسه میکنیم، خیلی نمیبینیم رشدمون. اما خودمون رو با دیروزمون مقایسه کنیم، وقت میبینیم که نه بابا خیلی فرق کردیم، نه محبتم داره میاد، داره ایجاد میشه. چرا؟ منتها خب تا اون به اون حد کمال خودش برسه طبیعتاً راه طولانیه دیگه. از شروع شدن اولین تمایل رغبت محبت شروع میشه تا اون سرحد عشق تمام عیار. طبیعتاً این طیف وسیع رو طی کردن زمان بره. البته هرچی خلوص تو عمل ما بیشتر باشه و هرچی سعی کنیم معرفت بیشتر کسب کنیم، طبیعتاً این راه سریع تر طی میشه، چون عیار عمل ما بالاتر میره و عیار عمل که بالا رفت تأثیر گذاریش در درون ما بیشتر و سریع تر میشه. هر قدر محبت بیشتر شود، چون کیفیت و مغز و اخلاص عمل بیشتر و مقدار آن کمتر میشود، عمل و عبادت انسان کمتر میشود، عمل پر عیارتر میشه. ببینید یه غذای خیلی مقوی رو شما نمیتونی خیلی بخورید، نه؟ این خوراکیایی که خیلی مقویه دو تا لقمه آدم میخوره سیر میشه دیگه، نمیشه. ولی یه غذای بی کیفیت رو شما ممکن دو تا پورتش هم بخورید هنوزم جا داشته باشید. عمل وقتی عیارش رفت بالا، کیفیتش رفت بالا، دیگه خیلی نمیشه عمل اونجوری انجام داد، خیلی نمیشه انجام داد، عازمه خیلی قوی میخواد. اگر عمل با کیفیت داره انجام میده بخواد حجم اونم زیاد بشه. این تو ائمه اینجوری بود، بله، هم کیفیت عمل در نهایت بود، هم حجم عمل در نهایت. ظاهرا چون که تو ذهنم اگه اشتباه نکنم، امام باقر علیه السلام میگن من به پدر بزرگوارم امام سجاد عرض کردم که پدر جان، آخه این همه عبادت، این همه خواهید سلام، خسته میشید شما، نمیدونم فرسوده میشید فلان. یعنی امام سجاد به من فرمودن که پسرم، این کاری که من میکنم این که چیزی نیست، تو اگه عبادت های امیر المؤمنین رو میدیدی اون وقت به چشمت اینقدر یاد نمیمد عبادت های من. ببینید ائمه علیهم السلام هم حجم عملشون زیاد بود، هم کیفیت عملشون و عیار عملشون 100%. اون یه هاضمه خیلی قوی میخواد، مثل هاضمه خود امیرالمومنین، که این دوتا رو هر دو رو در اوج بتونه داشته باشه. دیگران هرچی عیار عمل میره بالا، هضمش سخت میشه و هاضمه چون اجازه نمیده زیاد دیگه اون عمل با اون کیفیت بالا رو حجم زیاد واقعا انجامش ممکن نیست، لذا مقدارش ممکنه محدودتر بشه. اگر محبت کامل شود، فعل و فاعل که هستی محب است فانی شده و محبوب جای آن را میگیرد و به مقام بی یسمع و بی یبصر، یعنی با من میشنود و با من میبیند میرسد. خدای متعال فرمود بگید، فرمود بنده من به جایی میرسه که بی یسمع، یعنی با من میشنوه و با من میبینه، یعنی فاعلیت خودش محو میشه دیگه، فاعلیت خودش محو میشه و فاعلیت خدا رو میبینه اونجا دیگه، خدا رو مسلی میبینه، یه خودش رو نمیبینه به عنوان مسلم، خدا رو حامد میبینه، خدا رو مکبر میبینه، خدا رو محلل میبینه، لا اله الا الله میگه، خود خدا رو داره میبینه، خود خدا رو میبینه. فعل و فاعل هر دو در محبوب فانی میشن، دیگه خودی نمیبینه تو اون فکر. هر مؤمنی که محبت و ایمانش بیشتر شد، جرأتش، اینم باز از اون جمله های حساس و ظریفه، دقت کنیم اینم باز اشتباه در فهم پیش نیاد. هر مؤمنی که محبت و ایمانش بیشتر شد، جرأتش در تقرب به محبوب و مراعات نکردن بعضی از آداب ظاهری بیشتر می شود، چون نزدیکتر شده است و وحشت و اضطراب کمتری دارد. تسقط الآداب بین الاحباب، بین دوستان آداب ساقط می شود. اینم جمله در واقع دقیقیه. ببینید، اول که آدم به محضر یه بزرگی راه پیدا میکنه، خب احساس غریبگی میکنه، ناشناس، تازه وارد شده، میبینه اون به اون بزرگی، من به این کوچیکی، چیکار میکنه؟ ادب میکنه، تأدب میورزه، در واقع تأدب میورزه، یعنی تقلا میکنه، مؤدبانه رفتار کنه، خیلی نمیره جلو، اون تای مجلس میشینه، فاصله میگیره، حریم نگه میداره، خیلی مراقبه رفتارش بونید. اما کم کم که رفیق شد با اون بزرگ، رفیق شد، صمیمی شد، یگانه شد، چی میشه؟ کم کم میبینی هی اومد جلوتر. هفته قبل اون تای مجلس نشست، هفته بعد یه قدم اومده جلوتر، هفته بعد یه قدم دیگه اومد، هفته بعد اومده نشسته همین بغل چسبیده به اینجا. هفته اول چقدر به خودش فشار می آورد که مثلا خودش کنه، هفته های بعدی کم کم هی عکس رفیق تر میشه، چیه؟ خودش رو دل میکنه اونجا، به خودش هم فشار نمیاره، خیلی راحت میشه. چیه؟ صمیمیت اومد، یگانگی آمد. تعدب و حریم نگه داشتن مال جلال خداست، جلال خداست. ولی وقتی آدم راه به جمال پیدا کرد، جمال که میدونید دل آدم میبره دیگه، دل آدم هم که بود آدم عاشق شد، ها؟ صمیمی میشه، صمیمی که شد دیگه اون قید و بنده ها، اون تعدب برزیدن ها، اون که به خودش فشار بیاره که مؤدبانه رفتار کنم، اون نمیدونم آداب نزاکت و مراعات کنم، امثالی همه اینا دیگه میریزه، یه راحت میشینه. دقت کردیم؟ کسی که راه به محبت پیدا میکنه، راه به جمال پیدا میکنه، جمال الهی تجلی میکنه بر قلبش و تو جاذبه اون جمال قرار میگیره، حالتش با حالت کسی که در زیر پرتو جلال خدا قرار گرفته فرق میکنه. رضا راحت میاد نزدیک و خیلی اون در واقع رفتارهای تصنعی، ادب برزیدنهای تصنعی، اینا دیگه میره کنار، با یگانگی دیگه رفتار میکنه. نه اینکه بی ادب میشه ها، اول تعدب داشت، حالا ادب داره، حالا اصلش شد هستن. اون اول دست و پاشو کنترل میکرد، مصنوعی بود دیگه، ادب مصنوعی، مثل آدم مصنوعی میگن ها، این آدم مصنوعی بود اولش، مثل آدم دارای ادب رفتار میکرد، ادای آدمای دارای ادب رو در میآورد اول، یعنی داخلش مؤدب نبود، دست و پاشو کنترل میکرد که مؤدبانه رفتار کنه. و اگه تو محضری ولی خدا باشه، خب اون ولی خدا هم ظاهر اینو میبینه، هم درون اینو میبینه، نه آو یه آدم مصنوعی امروز اومده تو جلسه، یه آدم مصنوعی اومده، یعنی دست و پاش قشنگ تکون میخوره، ولی اون تو چه خبر خدا میده؟ گفت دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. اون میبینه در اون رو، اون ادب باید به اصطلاح امروزی ها میگن، اون شرف فکر ها میگن چی میگن، نهادینه بشه، این ادب باید نهادینه بشه، درونی بشه، این ادب ظاهری خیلی به درد تصنع بازیگری، باید این رفتارها بره نهادینه بشه، بره تو مؤدب باشه، بلا توی من متکبر باشه، در ظاهر کمر خم کنم بشه در میکنم، تعظیم کنم بشه در میکنم، مهم اینه که باطنمون ادب پیدا کنم. گفت پیش اهل تن ادب بر ظاهر است، پیش اهل دل ادب در باطن است. باطن باید معذب باشه. لذا این تعدب برزیدن های ظاهری کم میشه، نه اینکه بی ادبی میکنه ها، ولی تعدب نمیورزه. یه هر رفتاری میکنه مؤدبانه، خود به خود رفتارهاش دوست داشتنی و مؤدبانه. این به این معنا نیست که ما بی ادب بشیم وقتی راه پیدا کردیم، نه، در واقع دیگه تصنع نداریم، دیگه فشار به خودمون نمیاریم که بی ادبی نکنیم. خود به خود آدم مؤدبی هست، خود به خود مؤدب. یه وقت معلم سر کلاس وایساده بچه‌ها رو ساکت نگه داشته، ها، از ترس معلم و چوب معلم و اینا خودشون کنترل میکنن، شلوغ نمیکنن. یه وقت نه، اصلا خود بچه‌ها مؤدب شدن، معلمم نباشه بچه‌ها آروم ساکت نشستن کلاس اون هستن. این فرق میکنه. این تعدب ها میره دیگه، وقتی محبت آمد، ایمان آمد، تعدب ها میره. اون ذاتش مؤدب شد دیگه، ذاتش ادب داره، حالا در اون و باطنش ادب. بزا خیلی هم نشون نمیده این کسی که تعدب میورزه، این رفتارهای به ظاهر مؤدبانه خودش هم خیلی میخواد نشونه طرف بده که ببین من دارم نسبت به شما مؤدبانه رفتار میکنم. اما اون آدمی که ادب واقعی داره، ادب درونی داره، اون اهل نشون دادن هم نیست. خب این حالت طبیعیش، حالت طبیعیش اینجوری، تو نشستنش، تو برخواستنش، تو حرف زدنش، تو رفتار کردنش، حالت طبیعیش. چون حالت طبیعیشه خیلی هم به رخ نمیگشه، نشون نمیده. خیلی اون فشارهایی که افراد به خودشون میارن اول سلوک، آخر سلوک میره. خیلی میره. یعنی اول خیلی مقیدن، چارچوب نگه دارن، آخر آزاد میکنن خودشون. چون وجود دیگه مؤدب شد. مؤدب شد. ببینید یه وقت دیگه نفس آدم اگه بخوایم مثال بزنیم، حالا مال مؤمنه که شریفتر از این حرف هاست، ولی خب مثل یه حیوان میمونه دیگه. یه حیوان روز اول که آدم، مثلا این گوسفند روز اول که آدم میخره، این گوسفند اگه بلش کنیم میره، فرار میکنه، با یه تناب باید بستش، درست؟ یعنی با زور و تکلف نگرش داشت. اما یه چند وقتی که اینجا مون کم کم میشه اهل اینجا، وقت تنابش هم ول کنی دیگه نمیره. حتی ببری وسط کوچه هم بلش کنی، خودش سرشو میندازه پایین، میاد تو همین خونه دوباره. دقت کردین؟ اول با بند و تنها، بعد خودش دیگه اینجوری شد، دیگه هیچ تصنعی توش نیست. اون تنابا پاره میشه، خلاصه تو آخر سوی بود تنابا پاره میشه، طرف دیگه وله تو دستگاه خدا، آزاد آزاد. یه این دست مؤدب شده، لازم نیست این دست رو کنترلش بکنن، نیست. خود دسته مؤدبه، خود چشمه مؤدبه، خود زبانه مؤدبه. یه من لازم نیست دائما هی تناب ببندم بشون کنترلش کنم. خودش مؤدب شد. یه جمله دیگه بخونم دیگه بس. ولایت چهار چوب‌ها را می‌شکنه و انسان را بزرگ و سینه‌دار می‌کنه. اول گفتم دیگه همین چارچوبا وجود داره، همین قید و بنده و تقیدهای صاحب اینا. کسی راه به ولایت پیدا کنه، این دیگه این چارچوبا میره براش. خیلی این تقدسهای ظاهری و تقید اینا اصلا خیلی براش ملاک نیست، چون میدونه خیلی از اینا توش خالیه، خیلی از اینا توش خالیه. خیلی ظاهر خلاصه ملاک نیست. نمیگم ظاهر رو باید کنار گذاشت، نه، اینا همه این بحث رو خدا لطف کرده، نوشته شده، عزیزان هم مطالعه کردن، تو صرف حق اینا رو نوشتم دیگه. این بحث این که ظاهر و دل کدوم یکی مهمه و چه جوری باید باشه، اینا گفته شده، لذا دیگه حالا نیازی به تذکر مجدد نداره. به هر حال اما خیلی از ظاهرهای قشنگ هست که فقط ظاهر سازیه. یعنی یه آهن متلاست، یعنی روش آب تلاک دادن، زیرش آهنه، زیرش علف، اینجوریه. از اون ور بعضن هم پیدا میشه چیزایی که ظاهرش خیلی کثیف و آلوده است، اما اگه اینو بشوریش تمیزش کنی، یه مثلا زنگ روشو پاک کنی، زیرش طلای نابه، طلای ناب. یعنی تو اهل معصیت، تو اهل گناه بعضا آدم پیدا میکنه آدمایی که یه لایه نازک روشون معصیته، فسق و فجوره، نمیدونم غفلته، آلودگیه، اما این لایه رو بزنی کنار و پشتش خدا میدونه چی خوابیده. اونجوری هم داری، حالا تحت تاثیر، حالا فشار نمیدونم غریزه است، تحت تاثیر نمیدونم هوس، غفلت چیه، وسوسه است، هر چی هست روش کرد و خاکی شده. اما اگه این پاک بشه زیرش طلای ناب خوابیده. حالا کسی که چشمی رو داره که بتونه اون طرف رو ببینه، یعنی هم پشت این لایه طلایی که آب طلاها رو ببینه که زیرش حلبیه و آهن قرازه است، هم پشت این خاکه و کثیفیه و لجنه رو ببینه که زیرش طلاست، اون دیگه خیلی تو این چارچوبا محدود نیست که بخواد رو رفتارهای ظاهری آدم ها فقط قضاوت بکنه. فقط قضاوت دیگه جرأت میکنه، با همو اهل معصیت هم میره میشینه. البته اول راه آدم حق نداره ها، اول راه که آدم تأثیر ممکنه به پذیر تأثیر منفی گفتن نه، حضور تو مجلس گناه حرام اصلا، اول راه باید کنترل کرد. ولی بعدا وقتی بنیه خود آدم قوی شد، محکم شد، که دیگه تأثیر نپذیرفت، اون وقت میتونه بره بشینه با اون اهل معصیت و بعد اون اهل معصیت از این کم کم رنگ میپذیره، کم کم اون آشغال روش میره کنار و اون باطن خوب قشنگش ظاهر میشه. از این برم خیلی خلاصه به این تقدس‌های ظاهری در واقع فریفته نمیشه، خلاصه تقدس‌های بی محتوا. راحت تر میشه دیگه، چه در رفتار خودش چه در رفتار با دیگران، هم در رفتار خودش جرأت پیدا میکنه. گفتم اینا انشالله خوب فهمیده بشه، جرأت پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه کسی ممکنه یه گناه کرده، حالا داره میره که خودکشی کنه دیگه، که آقا من گناه کردم فلان، من فلان فلان شده دیگه، باید برم بمیرم فلانه، چی داره خودشو نابود میکنه. اما یه کسی سر از ولایت که در آورد میره، میفهمه بابا جون من که دلم نمیخواست گناه کنم، که زیر فشار طبیعت، تو لغزشگاه‌های عالم طبیعت، پام سر خود خوردم زمین، من که نمیخواستم واقعا با خدا بجنگم، زورم به شهوتم نرسید، زورم به غضبم نرسید، زورم به شیطان نرسید، حالا خوردم زمین، حالا هم که خوردم زمین خدا میتونست دستمو بگیره نخورم زمین، نذاره این گناهو بکنم. این که دستمو نگرفت حتما میخواست چیکار کنه؟ یه چیزی حالی من کنه، یه خیری توش بود. خلاصه ولو این گناه کردم ها، اما این که خدا جلومو نگه سرد نکرد، حتما خواست دستمو داغ کنه با این آتیش که دیگه همین تا آخر عمرم دیگه سراغ آتیش نرم، حتما خواست ضعفای درونی من رو به صورت این عمل خلافی که ازم سرزد به من نشون بده، بگه آقا تو باطنه دیگه همچین ضعفایی خبر داشته باش که بتونی بری خودتو اصلاح کن. یه چیزی خلاصه یه خیری توش پیدا میکنه، اونجوری دیگه خودشو نابود نمیکنه به خاطر یه معصیت. البته شرمنده هست، تائب هست، اما چون واقعا بنده معاندی نیست، عناد نداره که بخواد با خدا بجنگه، حالا بالاخره لغزیده یه معصیتی کرده، جرأت داره که این معصیت رو تحمل کنه. حالا چه معصیت خودش دیدی چجوری حل کرد؟ خوابش برد همین آدم نمیدونم نماز شب خون، فردا صبح نماز صبحش هم قضا شد، آفتاب زده بود، تحمل اینه داره که اینه تحملش کنه، با خدا دعواش نشه سر اینکه چرا نمازم قضا شد. چون گاهی خود ما با خدا دعوا میکنیم سر اینکه چرا نماز، بابا جون این نماز میخواستی بخونی با خدا رفیق شی، حالا سر همین نماز با خدا داری دعوا میکنی، دقت میکنید؟ گاهی خود دعوامو میشه، اما این دعوا نمیکنه، میگه خب خدا منو خوابون، من که دلم میخواست صبح پاشم نماز صبح هم بخونم، من دلم میخواست سحر پاشم نماز شب بخونم، خدا خوابو به من مسلط کرد، حتما یه خیری توش بود، حتما کم کم داشتم به خاطر اینکه من نمازمو همیشه اول وقت میخونم غرور پیدا میکردم، عجب پیدا میکردم، خدای متعال خواست این یه سوزن بزنم بادم خالیش ها؟ یه خیلی توش پیدا میکنه. یعنی خلاصه هم در رابطه با خودش، نمیخوام حالا دیگه پرده ها رو بزنم کنار، جرأت ایجاد کنم و پرده میره کنار، خودش خدا میزنه کنار، ما لازم نیست بزنیم. دقت میکنیم دل و جرأت پیدا میکنه آدم دیگه بعدن، هم در رابطه با خودش، هم در رابطه وقتی خودش رو تونست اینجوری راحت تبرئه کنه، یه خلق به مراتب اولا راحت تر سینه دار میشه. خیلی خلاصه اونجوری نیست، راحت میتونه بزنه تو دریای دنیا بدون این که خودش تر بشه. ها گفت چیه؟ پارسایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب. میزنه تو این دریا میشه کشتی اون وقت کم کرد. اول آدم یه جوریه که شنا بلد نیست، تو این دریا بندازنش غرق میشه اصلا. ان الدنیا بحر عمیق قد هلك فیها عالم کثیر. دنیا دریای عمیقی است که جمعیت زیادی تو این دریا غرق شدن. اول آدم شنا بلد نیست، غرق میشه. بعد کم کم شنا یاد میگیره، دیگه غرق نمیشه. بعد کم کم تبدیل به کشتی میشه. تبدیل به کشتی که شو نه تنها خودش غرق نمیشه، میتونه آدمایی هم که دارن غرق میشه رو کل خودش بگیره، میشه نجات طریق ها، رو کل خودش میگیره میبره از غرق شدن نجاتش. خب کسی که نجات طریقه نباید دیگه از موج بترسه، از دریا بترسه. درک کردیم؟ اگه میخواد نجات غریبه باشه نباید بترسه. منتها خب کسی که هنوز خودش شنا کردن بلد نیست، بگه خب پس من میخوام نجات طریقه بشم و از موج نمیترسم و بیام تو آب میره تا تایی آب خفه میشه. دقت کردیم؟ اینه که باید مرحله به مرحله طی بشه. امیدواریم انشالله خدای متعال محبت خودش رو آن به آن در قلب ما زیاد کنه و تحت تأثیر این محبت دلبستگی ما رو از هر چه غیر خودشه قطع کنه و چنان دل ما رو جذب خودش کنه که حواس ما جز نزد خودش هیچ جای دیگه نباشه و وجود ما جز دنبال خدا هیچ جای دیگه نه. انشاءالله به برکت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.